بگیره. لذا میفرماید اینجا چند تا مسئله است؟ دو تا مسئله است. من اول برای اینکه ذهنتون بیاد تو فضای مسئله قرار بگیره کلیت، یک نموداری خودم اینجا درست کردم. مثل دفعه قبل از مقسم شروع میکنم، نمودار رو میگم، شما آروم آروم با من نمودار رو بنویسید. حالا دفعه که استفاده نمی کنیم، اما با من اگه بیاید راحت میتونید بنویسید. مقسم رو بنویسید مشتری، چون اینجا تکلیفی که داریم حل بکنیم مشتری رو. مشتری خب یک نمودار با فاصله تر که بعدن جلوش هی دوباره تقسیم خواهد شد بکشید، یا جاهل است یا چی است؟ عالم است. معلومه جاهل به چی و عالم به چی؟ جاهل به جغرافیای اقیانوس آرام؟ نه، جاهل به این که آقا فضولی بوده یا نبوده. خب اگر جاهل است دو حالت داریم، یا زمان عقد اعتراف به مالکیت بایع نکرده، یا اعتراف به مالکیت بایع کرده. اعتراف به مالکیت بایع کرده یعنی گفته تو بایع هستی، اقرار کرده. خب اونی که اقرار کرده یعنی حالت دوم رو، سه تا حالت جلوش بدید، یه نمودار تقسیم ستایی براش باز کنید. یک، اعترافش از باب قاعدیت بوده، یا به مدرک اعترافش قاعدیت بوده، در این حد مدرک اعترافش قاعدیت بوده. دو، مدرک اعترافش بیانه بوده. سه، مدرک اعتراف مبهم است. این سه حالت با اون حالتی که اعتراف نکرده میشه چند حالت؟ چهار حالت. حالت اعتراف نکرده با اونی که از باب قاعدیت اعتراف کرده، هر دوی اینا رو یه خط جلوش دوتا خط رو یکی کنید، حکمشون یه چیزه. می‌نویسید چی؟ مشتری رجوع میکند به ثمن تالفاً او باقیاً. رجع بائع به ثمن تالفاً او باقیاً. یعنی چی؟ یعنی در این دو حالت مشتری میتونه بی هیچ مشکلی بره چیکار کنه؟ ثمن رو از بائع فضولی پس بگیره. جاهل بوده. اگر از باب بیانه، یعنی اگه مدرکش بیانه بوده، رجوع به ثمن نمیتونه بکنه. اگر وجه اعتراف مبهم بوده، نمیتونه رجوع نمیتونه بکنه. اگر وجه اعتراف مبهم بوده، دو وجه داره دیگه. حالا شیخ خیلی تعیین تکلیف نکرده، گفته دو احتمالی هست. خب کدوم قسم نمودار باقی مونده؟
صد
دو احتمال
داره، یعنی که میتونه پس
بگیره میتونه نمیگیره. نه، فقهیا متوقفه. حالا میریم تو متن میبینید دو احتمال داره، یعنی نمیدونم چی بگم. فقیه میگه نمیدونم، نمیتونه فتوا بدم. حالا اینجا اینو میگه با تو رساله عملیش. خب فرض چی مونده که توضیح بدیم؟ فرض عالم است. خب عالم است، جلوش دو حالت درست کنید، یا ثمن باقی است یا نه ثمن تالف است. ثمن باقی است، ثمن تالف است. اگر ثمن باقیه، خب استرداد میکنه دیگه، میره پس میگیره، رجوع میکنه. خب اگر ثمن تالف است، دو قوله. قول است، قول مشهور رجوع نکند. مؤلف رجوع بکند. هم خلاصه بحثی که این دوست صفحه میخواییم بخونیم همینه. منتها پس متوجه شدید بحث خود چجوری پیش بره؟ ها؟ بحث میخواد اینجوری پیش بره که آقا یک مشتری اومده اسب و خریده و پولی رو داده به بایع فضولی، الان هم هزینه های نگهداری یک ماهه اسبو برگردنش اومده، هم پول دست کی داره، سمنش دست بایی فضولیه، مالک میاد اسوبر میداره میره و این بنده خدا میمونه با یک حالت دوگانه سوز، یعنی یه سوزش مال هزینه‌های نگهداری است، یه سوزش مال سمن. اینا رو باید چیکار کنیم؟ بذار برام شبیه دو تا بحثه، هر کدوم از این سوزش‌هاشو باید جداگانه درمان کنیم. فعلا در صدد سوزش سمن هستیم، سوزش ارترام هزینه نگهداری اصل بمانند. خب گفتیم طراحیش اینه که اولین تقسیم اینه که ببینیم فرضمون اینه که آقا جاهل بوده یا عالم بوده، تفاوت پیدا میکنه، بعد اعتراف کرده یا اعتراف نکرده، و اینکه سمن باقی یا سمن باقی نیست. دوستان اینجا دو تا بحث مهم وجود داره که باعث این تقسیمات شده. یک بحث اینه که ایشون وقتی که جاهل بوده اعتراف کرده، اما اگر عالم به فضولی بودن باشه نمیتونه اعتراف کرده باشه، لذا اعترافو در یه جا میاریم در یه جا نمیاریم. من وقتی میدانم که شما این کتاب مال خودت نیست داری میفروشی و بدون اجازه، بدون وکالت، بدون ولایت، بدون اذن داری میفروشی، چه اعترافی، چه معنی داره که اعتراف کنم که شما مالکی؟ هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی نداره. این یک، اینو دقت کنید. دوم لذا این نکته هست که ایشون اعترافو در باب جاهل آورده، ولی در بخش عالم دیگه اعترافو نه. این نکته اول. نکته دوم اینه که حالا مگه اعتراف چیکار میکنه؟ اعتراف چه مالیاتی داره؟ خوب دقت کنید. ببینید بچه ها، من وقتی نمیدونم این مشتری فضولیست و مالک نیست، اگر اومدم اعتراف کردم این عقد که تو مالک این اصلی و من دارم این پول به تو تملیک میکنم، خودم اعتراف کردم که این پول دارم چیکار میکنم؟ تملیک میکنم. بعدش دیگه رجوع من نداره، بعدش رجوع معنا نداره، اقرار العقلاست دیگه. الان که سهم جائز، یعنی اعتراف میتونه یه مانعیتی ایجاد کنه بر سر چه چیزی؟ بر سر استرداد. لذا مرحوم شیخ اومده گفته اعتراف با توجه به اینکه این قدرت مانعیت رو داره، من باید تکلیفش رو چیکار کنم؟ روشن کنم، ببینم که هر اعترافی مانع است یا مانع نیست. وقت اعتراف رو سرسته کرده، گفته یک دستش قطعا مانعه، یک دستش قطعا مانع نیست، یک دستش هم نمیدونم چیکار کنم. دو احتمالی یعنی نمیدونم چی بگیم. استاد
اعتراف
کاربردش
این نیستش که ما اصلا اول ما که بالاخره
چون زن
طرف نیستیم و کجا
ببینیم
که عالم یا جاهله، بعد وقتی اعتراف کرده
میفهمیم که
اصلا عالم بوده.
آه. حالا ببینیم، اگر اعتراف کرده پس جاهل بوده، اونطور جهل مرکبی، یعنی نمیدونسته که این فضولیست، مثلا اون در جاهل وسیط و مرکب همه رو میگیره، هم عالم به مالک بودنش بوده، ولی این علمش اینه چی بوده؟ اینه جهل بوده. اون جهل رو به این اعتبار بیقرار شده تو مقصد. این رو دقت کنید. بعد ببینید آقای محمودی، دو تا سؤاله، یکی این که حکم واقعی عند فضولی و مشتری صادق متعبد به شرع چیست؟ یکیش اینه که حکم ظاهری اندل تخاصم فی المحکمه چیست؟ ما الان داریم کدوم رو میگیم؟ الان اولی رو داریم بحث میکنیم، لذا خیلی اعتراف ایشون دخالت نمیده، میگه باید ببین مدرکش چی بوده. الان میگه خب این حکم چیه؟ واقعیت چیه؟ الان بحث قضا نیست، تفکیکش نکرده، و شاید اصلا خوب بود که قشنگی دو مقام از هم تفکیک کنه و جدا جدا بحث کنه. خب جانه
جهلشون
فرضی که اعتراف کرده، اینجا میشه
جهل مرکب؟
بله، وقتی اعتراف کرده میشه جهل مرکب.
جهل مرکب باشه
اونجایی که اعتراف اصلا نکرده میتونه جهل چی باشه؟ بسیط باشه، میتونه جهل مرکب ابراز نشده باشه، اون اهمه. حالا همینا رو میخواد بحث کنه مرحوم شیخ، که میخواد بگه اینا در واقع چه مانعیتی دارد اعتراف، در محکمه و عند المخاصمه چه مانعیتی دارد، اینو میخواد بحث کنه. این یک نکته که تو این بخش اول نمودار ما رو درگیر خودش میکنه. یک چالش فقهی هم تو بخش دوم داریم که عالم است. اونجایی که عالم است هم دوستان یه چالش داریم، اون چالش هم همون قاعده ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهیه. یعنی عقد که الان فاسد از آب در اومد دیگه، طرف اومد رد کرد و عقد شد چی؟ عقد شد صحیح یا فاسد؟ بعد از رد فاسد شد دیگه، عقد مل شد رفت به هم ریخت. عقد فاسد شده، عقد فاسد شده، وضعیت زمان طرفین نسبت به هم دیگه چیه؟ یک چالش هم اونجا داریم. پس بعد چالشی قضیه که نیاز مثلا دقت و تأمل فقهی پیدا میکنه. اعتراف است در فرد جهل، اعتراف احتمالی، و قاعده مایزان صحیحهی است در فرض علم، چون در فرض علم دیگه اعتراف وجود نداره، مشکل دیگه وجود داره. این دوتا مشکل رو میخواد خلال بحث میاره و بررسی میکنه. خب از به عبارت پیش بریم. هر چندم که دست به دست شده باشه ملکش ملکشه، هر وقت بخواد در هر جایی بخواد ملکش رو میتونه اخذ کنه. برای این که ملکش اونجاست، الغی ملکی داره، سراغ اینم میتونسته بیاد اگر بهش امانت داده، یعنی اگر قبلا باهاش چی داشته؟ یک رابطه‌ای داشته، مثلا من ساعتم دادم شما رو نگه دارید، برای چه ساعت ما رو فروختی؟ چون الغی بوده میتونه بیاد، حتی بدون اونم میتونه بیاد به شما اعتراض کنه که شما چرا، ولی دست خودشه، کدوم انتخاب کنه دست خودشه، الغی مالکیش هست. یعنی این که میتواند به اون مراجعه کند مانع از مراجعه به خود مالش نمیشه. میخوام در واقع میام برترین راهو برم، کم درد سرترین راه، مال من اونجاست، میرم میگیرم، میرم به این میگم، میگه پاشو بریم کنه اون، ما اول برم کنه اون دیگه. بسم الله. الاولا مسئله اول، خب شما عبارت رو بخون. انهو یرجعو، انهو
یرجعو
علی المشتری دیگه، خب علل علل بایه فضولی. بایه فضولی، معلم زبان داشتیم هر اشتباه میکرد میگم میخواستم شما رو امتحان کنم، تو مدرسه دبیرستان درس میخوندیم، حالا من میخواستم شما رو امتحان کنم. علل بایه، خب به سمن یه جواب به سمن، یعنی رجوع میکنه که سمن رو بگیره. خب فضولی، یعنی اگر مشتری چی بوده؟ مشتری جاهل بوده، فضولی بودن اونا. سوان کانه از این جهت تقسیمی وجود نداره. خب برای الفلامی میخونید ظاهر رو، الا ظاهر یده بی سفید هم میخونید شما، سفید هم میخونید، الفلام رنگ سفیده، از بس من گفتم رنگ سفید نشده. خب تا اینجا کدوم کجای نمودار ما رو داره میگه؟ جاهلی که اعتراف نکرده و اعتراف کرده ولی از باب ظاهر ید دیگه اعتراف کرده. این دوتا رو گفت چی کار کنه؟ یرجع به ثمن باقی او طالبا. این نمودارمون معلوم بشه کجای نموداریم، ترجمه عبارت هم که معلومه. ولا یقده و فی ذالک اعترافه به کون البائع مالکن. ما گفتیم قبل وقتی میگیم لا یقده، اول باید بگیم وجه قدحش چی بوده، یعنی اعتراف چطور میتونسته مشکلی ایجاد کنه. ها گفتیم اقرار فضولی، اقرار مشتری به مالکیت فضولی، به مالکیت عاقد بایه اقتضا میکنه که این ثمنی که دادم دیگه چی است؟ پذیرفتم که ملک توست. اقرار به مال، اقرار به مالکیت، اقرار به تملیک ثمن است. اقرار به مالکیت، اقرار به تملیک ثمن است. و اقرار به تملیک ثمن مانع از چی است؟ مانع از رجوع است. اینجوری ببینید این دفع دخل مقدره، لا یبدا جواب یک اشکال مقدره. اشکال مقدر همین سه جمله‌ای که گفتم. سه جمله چی بود؟ اقرار به مالکیت، اقرار به چی است؟ اقرار به تملیک است. اقرار به تملیک مانع از رجوع به ثمن. اقرار به مالکیت، اقرار به تملیک مانع از رجوع به ثمن. این سه تا جمله رو به هم رفت بدید توهم شکل میگیره. خب حالا جوابش چیه؟ میگه لا یقده فی ذلک اعتراف و بکر البای مالکن. چرا؟ به خاطر اینکه اعتراف به صورت عام که مانع نیست. باید ببینیم مدرک اعتراف چی بوده، باید ببینیم مدرک اعتراف چی بوده. لأن اعترافش که مبنی بر ظاهر ید بوده که مانع نیست. چنده گفته من قبول دارم که تو چون دست توه پس مال توست، از این جهت تا این حد اقرار کرد و رجوعش با اون اقرار الان منافاتی، رجوعش با این اقرار منافاتی نداره. حالا میخواد بره سراغ شق دوم از اعتراف کرده ها تو نمودار ما، که اعتراف کرده چی بود؟ شق دوم از اعتراف کرده ها، اعتراف کرده مدرک چی بود؟ بیانه. ادامه بده عبارت برادر. نه
نه
یعلم
عدم استناده
لم یرجع به شیعه، این لم یرجع جواب اون لوه. بله فرض دوم اینه که اعترافش به اون مالکیت یه جوری بوده، نحوه اعتراف کردنش، نحوه اقرار کردنش یه جوری بوده که معلوم می شده. یعلم یعنی همه می فهمیدن، نه یه نفر میفهمیده، همه معلوم بوده، معلوم بوده که مستند به ید نیست. مثلا مستند به چی بوده؟ مستند به بیانه بوده. خب این دیگه نمیتونه به چیزی مراجعه کنه، نمیتونه ثمن رو پس بگیره، چون واقعا طبق بیانه اقرار کرده به مالکیت، اقرار به مالکیت علی البینه، اقرار به تملیک، اقرار به تملیک هم مانع از چی است؟ مانع از استرداد ثمن. این بله بله بیانه ای داشته، وقتی بیانه داشته روایات میگن بیانه این واقعه، نازل منزلی واقعه. نه بیانه در الان در حین مخاصمه نیست، بیانه در حین چی وجود داشته؟ در حین خرید و فروش. بیانه الان در دعوای پس گرفتن نیست، بیانه کجا وجود داشته؟ یعنی زمانی که میخواسته خونه رو بخره دو تا شاهد اومدن گفتن ما میدونیم که خونه مال خودشو داره میفروشه، اونم گفته خب پس خونه مال خودته، حالا که خونه مال خودته ثمن مال تو، خونه مال من. همین که میگه ثمن مال تو یعنی که دیگه ثمن مال تو شد، من نمیتونم پس بگم.
این الان واقعا چه مطلبی
پشتشه؟ مال روایات بیانه که میگن نازل منزله واقع است. اقرار مبتنی بر بیانه، اقرار مبتنی بر بیانه مثل اقرار مبتنی بر علم بدیهیه. علم اصلا حضوری، شما الان چقدر اقرار اطلاع داری که خودت اینجایی؟ اقراری که اینجا بکنی مساویست با اقراری که طبق چی انجام بدی بیانه. این درکیه که مرحوم شیخ از روایات باب چی داره؟ باب حجیت بیانه داره. ممکنه شما در اون روایات مناقشه کنید، بگید از چنین مقامی روایات حجیت بیانه چی است؟ منصرف است. که این مناقشه هم ناممکن نیست، میشه. بس دیگه دردتون از روایت بیانه چیه؟ استاد باید برگردیم روایات بیانه رو ببینیم و یک مبنای فقهی اشکال آقای خانی متوجه شدید؟ باید مبناتون رو در یه چیز مشخص کرده باشید، اونم اینه که حسن و قبح و ظلم رو و عدل رو در کجای ادله قرار میدید. اینو باید مشخص کرده باشید، یعنی نسبت بین ادله اطلاقات و عمومات ادله، نه اصل ادله، نسبت بین اطلاقات و عمومات ادله و چه چیزی و ظلم رو چی میدونید. خب شما اگر همین حرفو میزنید، برید در ارث زن هم همین حرفو بزنید، در دیه زن هم همین حرفو بزنید، چرا اونجا نمیگی؟
سختی باشه دیگه، یعنی شکی
آه اونجا مثلا شما الان داری مبنات رو طراحی میکنی دیگه، میگه اگر ادله یه جور تواتر فوق قطع داشتن، ولو این که منجر بشه که ظاهرا من میبینم داره یه ظلمی اتفاق میفته، میگم ادله حتما فکر اون ظلم بوده، خدا ظلم نمیکنه، دریق ظلم نمیکنه، فقه ظلم نمیکنه، این همه روایت ظلم نمیکنه. ولی اگر روایات در حد تواتر اجمالی و معنوی نبود، میخوام چیکار کنم؟ میخوام ظلم رو قرینه کنم که عموم روایات رو گاهی چیکار کنم؟ تخصیص بزنم ها، یا اطلاق روایات رو مقید کنم. این مبنا همون محل بحث چالشیه به اختلاف بین استاد ما معتزله و افرادی که قبول نمی کنه و به ایشون حمله می کنه. ایشون میگن مقاصد شریعت در انعقاد اطلاقات یا شکلگیری عمومات بی تأثیر نیست، در جاهایی که قطع داریم مثل ارث زن و دیه زن خب مقاصد رو نمی داریم، ولی در یه جاهای اینجوری یا اونجوری یا چونجوری ما نمیتونیم واقعا بی خیال مقاصد قطعی شارع، نه هر کس باید بگه مقصد شارع این بوده، ظلم مقاصدی که مفهوما قرآن گفته باشه این مقصد شارع است و مصداقا هم اینجا قطع داشته باشیم که داره این ظلم چی میشه؟ محقق میشه. این مقاصد در فهم اون ادله بی تأثیر نیست. سنی هم میان با خود مقصد فتوا میدیم، هر چه باد و باد. ایشون میگن نه، در حد قرینه برای فهم اون چیا؟ فهم اطلاقات، فهم عمومات. یه مثال هم گاهی میزنن، حالا ماه رجب مثالیشون رو هم بزنیم بد نیست، میفرمان اطلاق اتوبوسی، منظورشون هم اینه، میگن یه بنده خدایی توی اتوبوس سوار شده بود، هر از دوی از صندلی 8 میرفت صندلی مثلا 20، بعد دوباره بر میگشت صندلی 8، بعد دوباره میرفت صندلی 20، مثلا از اینجا تا فرض کنیم میخواد بره مثلا خوزستان، مشهد، تبریز، ایران دوری 10 ساعت تو اتوبوس بود، زیر لب هم یه چیزی میگفت، یکی بهش گفت این رفتن چیه، اون چیزی که میگی چیه، گفت خدا لعنت کنه زنمو که بهم گفت دو تا صندلی بگیر که راحت باشه، یعنی کجاش راحته؟ در واقع به اطلاق کلام زنش تمسک کرده که صندلی ها چه کنار هم باشند چه دور از هم، و مقاصد همسرش رو در فهم دلیل همسرش ملاحظه نکرده، تکلیف شده این وزه شده این، ایشون مثلا بردی از اطلاقگیری ها یا بردی از فهم هایی که ما از عمومات ادله داریم در اونجایی که قصد نیستن ظاهر هم، در اونجایی که ظهور وجود داره، مثل اینه. دعوای آقایون هم اینه که ما تابع چی هستیم؟ دلیلیم، مقاصد شما خودتون میسازید و فقه رو سنی میکنید. جان؟
سنفقی هم؟
شاید ها مثال فقهی؟ بله، همین میتونه یه مثالش باشه، همین میتونه یه مثال
مقاصد اینجا دخلی بکنیم.
بله، ایشون الان استدلالش همینه، ایشون میگه آقا شما دارید رو چه حساب این حرف رو میزنی؟ من میگم رو عمومات بیانه، عمومات بیانه میگن بیانه ناظر منظره واقعه، چند اعتراف واقعی کرده، اعتراف علمن کرده. ایشون میگه خب این ادله و حجیت بیانه یک قید و بندی نداره که ما به وسیله اون عمومات داریم الان به مشتری بدبخت ظلم میکنیم. جاهل بوده این، حواست کجاست؟ بیانه رو شارع به این گفته قبول کن. ایشون اینجوری میگه، منم هنوز موافقتی باش نکردم. نه، مقاصد میشن یه قرائنی که میتونن برخلاف اطلاق در مقابل اطلاق بیستن.
این
ممکن از عمومات به دست بیان، ممکنه درک قطعی عقل باشه، اصلا دلیل لبی باشه، عقل قطع عقل باشه، ممکنه یکی از این دانشجوهای جنبش عدالت طلبی نوشته بود فقهی که به عدالت فکر نکند کفر است که لباس دین بتن کرده. حالا این که ما چقدر دنبال عدالت بگردیم، در دهه 80 ما معظم رهبری فرمودن تکلیف عدالت در فقه رو مشخص کنید، مثلا عدالت مساوی قاعده عدالت در فقه. عدالتی که از مقاصد شریعتی، چون که میگن شریعت مصلحت رو میگن، عدالت رو میگن، فقه مصلحت هم میگن، از همین باب میگن مصلحت هم میگن از مقاصد شرعه. بله بله بله، حاکم یعنی قرینه دیگه، قرینگی میکنه در این حد. حاکم به معنای اصطلاحیش لازم نیست باشه، چون خودشون تعبیرشون اینه، میگن فقها نسبت به مقاصد چند هستن، بعضی ها نس بسندن، یعنی میگن نس کافیه به مقاصد عدالت مصلحت نیازی اصلا نیست، بعضی ها مقاصد بسندن میگن نس رو بذار کنار بچسب به چی؟ مصلحت، به عدالت، هر چه عدالت فتوا بده نترس، روایت نمیخواد، آیه نمیخواد. خودشون میگن نه، ما به یک تلفیقی باید از چی برسیم؟ تلفیقی از نص و مقاصد شارع، منتها دیگه مقاصد شارع باید قطعی باشه، زنی نباشه، یه توضیحاتی دارن که دوچار آسیب و اشکال هایی که بعضی رو فکر میکنن نیست مسئله، اگر بخواد اشکالی داشته باشه اشکال هایی غیر از این چیزهایی که آخه ما تنها آکادمی جهان باشیم که نمیدونم باید آکادمی دیگه چه جوری هم، ولی چون علالقاعده باید اینجوری باشیم، دیگران نباید اینجوری باشن. تنها آکادمی جهان هستیم که کتابی رو نخونده نقد میکنیم، یه حرفی رو نشنیده جواب میدیم. من یه بار توی مجموعه بودم، سنت اساتید، اساتید سطوح عالی بودن، بعد یه روزه ای بود یه جایی داشتن صحبت میکردن، بعد یکیشون گفت ایشون اطلاع داره راجع به همین مباحث، استاد ما داشتن صحبت میکردن، بعد من گفتم ایشون اینجوری میگن، نظرشون اینه، میخواید سکنم تنظر بدم محدودهاشو مشخص کنم. بعد یکیشون گفت خب به ایشون بگید درست حرف بزنیم، گفتم چشم، به ایشون میگم درست حرف بزنیم، در خدمتشون گفتم آقا یه دستاتی بگم درست حرف بزنید، گفتم چشون درست حرف بزنیم، حوزه علمی قم و اهل سنت 1000 سال پیش یک کتابی نوشته شده به نام مجاز القرآن ابی عبیده، خودش در صفحه اول کتابش نوشته که منظورم از مجاز لغته و هیچ ربطی به مجاز بلاغی نداره، و هنوز 1000 سال همین چند سال پیش تو قم کتاب درباره بلاغت نوشته شده، نوشتن نخستین نظریه پرداز در مجاز ابی عبیده بوده. یعنی ما 1000 سال جلد یک کتاب رو با نمی کنیم داخلش نگاه کنیم ببین چی نوشته. بعد تقریبا 300 سال بعد از اون سید رازی کتاب نوشته، نوشته من اولین کسی هم که در مجاز بحث میکنم، یعنی قبل از من ابو عبیده در مجاز بحث نکرده بود. لااقل کتاب رازی هم باز نمی کنیم نگاه کنیم ببینیم که ایشون نظرش هم بوده که ابو عبیده از مجاز بحث نکرده و داریم می نویسیم. حالا دیگه وقتی اون 1000 سال شده، نوبتش هنوز نرسیده که وا کنیم و بعد نظر بدیم. کتابی هم که 5 سال پیش نوشته شده معلومه که هنوز نوبت وا کنیم بعد نظر بدیم. یه خورده این چیزا هست، نخواستم اینجوری بگم که همه منتقدین ایشون اینجوری هن، اینم بی انصافیه، ممکنه که واقعا بعضی ها خونده باشن و نقدهای جدی و دقیقی هم داشته باشند، اینا هم هست، اما از این تیپ نقدها که کار نادرستیه پرهیز کنیم. صورت اشکال شما تقریبا صورت فرمایش کلی استاد ما، حالا اینکه استاد ما در اینجا تطبیق کنه، یعنی همه انقال تو شما رو بپذیره یا نپذیره، نمیتونم از طرف ایشون قول بدم، اما صورت اشکال به هر حال میبینید تطبیق دیگه، ممکنه ایشون بگه اینجا مانعی وجود داره که من عملی الحمدلله رب جان به مالک چطور میتونه رجوع کنه؟ مالک